بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث نظر به وجه و کفین اجنبیه که بسیار محل ابتلا هست، بعد از بیان مقدماتی به ذکر اقوال پرداختیم و ملاحظه هم کردید که در هر مقطعی دو قول به جواز و عدم جواز قائلان درجه یک داشته و از جمله در عهد مرحوم شیخ و صاحب جواهر می‌بینیم شیخ قائل به جواز نظر هست با یک نوع تحمس و تأکید بالا، و مرحوم صاحب جواهر قائل به عدم جواز نظر هست، اون هم با یک تأکید و تحمسی بر مسئله. و تا عصر ما هم تقریبا همین شکل بوده. خب مرحوم آقای خویی با جدیت و شدت قائل به حرمت نظر به وجه و کفین بودند. در نقطه مقابلم کسانی یا اشکال نمی کردن یا حالا یک نوع احتیاطی که اونم قابل مراجعه بوده داشتن، مثل حضرت امام. و بعد از اون گفتیم برای بررسی مسئله به ذکر مستندات می پردازیم. در بخش اول مستندات و ادله قول به عدم جواز نظر بود که 14-15 دلیل برای عدم جواز ذکر شد و عمدتاً هم محل مناقشه قرار گرفت، به جز یک موردش ظاهراً یا دو مورد، یک یا دو مورد بود که اونها هم با یک وجوهی قابل پاسخه که عرض خواهیم کرد. بعد از اون پرداختیم به ادله قول به جواز به نحو مطلق، رسیدیم تا دلیل ششم که مرسله مرحوم قمی در تفسیر قمی از ابل جارود از امام باقر بود که در ذیل آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، حضرت فرمود این زینت ظاهری که جواز نظر و ابداع در آن هست اینه: الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. در استدلال به این مناقشه شده بود به وجوهی. وجه اول این بود که اصل تفسیر علی ابن ابراهیم محل سؤال و تردید است، از حیث اینکه این تفسیر همان تفسیر علی ابن ابراهیم عهد خودش بوده یا نبوده. فرض هم بگیریم که تفسیر علی ابن ابراهیم در عصر خود یک کتاب مشهوری بوده و نیاز به یعنی از عهد نجاشی و شیخ تا خود علی ابن ابراهیم دیگه نیازی به سند ما نداریم، فاصله کمی است و کتابم از یک شخصیت مشهور و نام‌آوری بوده و در اوساط شیعی اشتهار داشته. اگر این را هم فرض بگیریم، در فاصله بعدی تا عصر ما یک سند تام و تمامی نداره و ضمن این که فرمودند به خاطر قرائن و شواهدی نمی شود گفت این تفسیر قمی به تمام و کماله، بلکه این کتاب ملفقی است از تفسیر مرحوم قمی و ابل جارود و گردآورنده این هم حالا اون نمیدونم علی ابن حاتم یا اون عباس ابن محمد، امثال اینها احتمالاتی که دادن. این یک اشکالی بود که در اصل و کلیت کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم وارده. دیروز گفتیم دو نظر هست و شواهد و قرائن را به اختصار عبور کردیم. اشکال دوم سندی در روایت این بود که با قطع نظر از این اشکال اول و با فرض اینکه نه این تفسیر معتبره، کما اینکه مثل آقای خویون ها این تفسیر رو معتبر میدونند، در این روایت مثل خیلی از موارد دیگه یک ارسالی وجود داره، برای اینکه علی ابن ابراهیم از ابل جارود نقل میکنه و بین اینها فاصله است که حداقل یک راوی بایستی وجود داشته باشه و اشکال ارسال در واقع در این روایت وجود داره. این قصه را هم گذشتیم، دو جواب داده شده بود برای حل این اشکال که ملاحظه کردید و جواب هم اطمینان آور نبود از دید ما، گرچه بعضیش یک نوع اصلا جواب اول نوعی طوری بود که اعتبار باش مساعد بود. این دو تا بحثی بود که ازش گذشتیم. فقط من یک استدراکی نسبت به دیروز داشته باشم که دیروز عرض کردیم که سند شیخ النجاشی به تفسیر علی ابن ابراهیم، اون در واقع سند شیخ النجاشی به تفسیر ابوالجاروده که مواجه با ضعفیه. این نکته ایست که در اون جهت بود، هم سند شیخ هم نجاشی به تفسیر ابوالجارود سندهای ضعیفی است به خاطر وقوع کثیر ابن عیاش در هر دو سند، و حلش فقط به این بود که بگیم نه، این حتما این روایت از تفسیر ابوالجارود است، یک. بعد هم بگوییم تفسیر ابوالجارود هم یک شهرتی داشته و نیاز به این سند نداره، این به عنوان نمونه یک سندی براش ذکر کرده بودن که اینام هر دوش محل تردیدی بود. این دو مناقشه که ملاحظه کردید، اصل کتاب و مناقشه دوم ارسال این حدیث در تفسیر قمی، مناقشه سوم ریستر میاد منتقل میشه به خود آقای ابوالجارود، آقای زیاد ابن منذر ابوالجارود، اسمش زیاد ابن منذر ابوالجارود. ایشون هم از کسانی است که محل اختلافه و کاملا در دو نقطه مقابل در باب ایشان قول وجود داره، کسانی ایشون رو توثیق میکنند و کسانی هم ایشون رو تضعیف میکنند. ابوالجارود زیاد ابن منذر ابوالجارود خب شخصیت نسبتاً به لحاظ جایگاه و حدیث و روایت اونها برجسته بوده، ظاهراً هم در شرح حالش اینه که نابینا بوده، ایشون ابوالجارود اصلا کلن نابینا بوده. راجب علی ابن ابراهیم داره که اواخر عمرش یا اواسط عمرش نابینا شد، اما ابوالجارود ظاهراً اعما بوده از ابتدا و خب با امام باقر و اونها هم در ارتباط بوده. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ایشون از زیدیه است، از سران زیدیه است و از شباد که فرقه به او منصوبند، فرقه جارودیه، و اینها معتقدند به عقایدی نزدیک همون چه که زیدیه میگویند، امام را قائم به سیف میدانند و اگر کسی قیام به سیف نکنه او را عادل نمیدونند و مسائلی از این قبیل، و به همین دلیل هم خب اینها از امام باقر و امام صادق دیگه فاصله داشتند و زاویه داشتند. در اصل این که ایشون در یک مقطع عمده ای از عمر دچار انحرافات و اعوجاج های اعتقادی بوده تردید نیست، این چیزیست که جملگی بر اون اتفاق دارند. اما در این که در پایان عمر استبصار پیدا کرد و از اون انحراف بیرون آمد، این یک اختلافیه. داریم روایاتی که میگه ایشون برگشته یا یه روایتی که میگه ایشون برگشته و از اون طرف هم این روایت خیلی پاش جایی بند نیست که محکم باشه. خب حالا غیر از این بحث اعتقادی، از لحاظ روایی میشه بهش اعتماد کرد یا نه؟ این اختلافه. اختلاف هم علتش اینه که دو جور روایت در بابیشون نقش شده، هم روایات مادحه داریم هم روایات قادحه داریم. و مثلا مرحوم آقای خویی ایشون را توثیق کرده و روایات قادحه را که 7-8 روایت باشه تضعیف کرده، میگه این روایات سند معتبری نداره، ولذا قدح ایشون از لحاظ نقل روایی و وثوق خبری اشکال داره، مستند به ادله روشنی نیست. این از این طرف. از طرف دیگر هم کسانی مثلا همین صاحب قاموس الرجال مرحوم شوشتری و دیگرانی که کم نیستن، ایشون را ثقه نمیدونند و به گمانم آقای شبیری هم از همینطوره، ایشون را ثقه نمیدونه. و دلیلش هم اینه که روایات متعددی داره که این وضع را برای او ذکر میکنه. این هم اختلافی است که راجع به ایشون هست. به نظرم میاد با ملاحظه دو سه نکته نمیشود خیلی به وثوق ایشان اطمینان پیدا کرد. یکی این وضع عقائدی کاملا انحرافی ایشونه، و یکی هم این که روایاتی که در قدح ایشون آمده یکی دوتا نیست، نسبتا استفاضه داره، متعدده. و شیخ و نجاشی هم حالا یک توثیق خیلی واضحی ندارند. از اون طرف هم عرض شود که در مورد یه شخصیت هایی مثل زراره و شخصیت هایی خیلی جا افتاده در فضای شیعه داریم روایاتی هم که قدح کرده، حتی گاهی روایات معتبری هم داریم که قدح کرده، اما اونها مخل و مضر نیست. دلیلش هم جایگاه برجسته اینهاست و هم شیاع وثوق به اینها و اعتماد به اینهاست و احتمال تقیه است که در اون روایات قادحه آمده. اینا را در باب ایشون نمیشه گفت. ابوالجارو اینجور نیست که امام تقیهی بکنه، بلکه بر خلافش اصلا. و از این جهته که نه اون جلالت شأن در جایگاهی داره که بیایم بگیم پس این روایات قادحه مضر نیست و حمله بر تقیه و امثال اینها بکنیم. و روایات قادحه هم کم نیست، ضمن این که همراه با شواهد انحراف اعتقادی است که اونا بالا است. از این جهت در ابوالجارود هم تردید وجود داره، علی رغم اینکه شواهدی هم بر توثیقش هست و تردیدهایی در روایات قاده هم میشه انجام داد، باز اطمینانی به وثوق به او به نظرم نباشه. خب از این سه بحث میگذریم. بنابراین سه نقطه تردید آفرین در سند روایت وجود داره، یکی در کل روایات و کتاب تفسیر قمی، یکی در باب ارسال در این روایت، یکی هم در باب شخص ابوالجارود از این جهت تعارض توثیق و تضعیفی که در باب او وجود داره. بله نخیر، نه ارسال را اصلا اشکال جدی خود آقای خوییه در اینجا. آقای خویی میفرمان که این روایت دیگه اصرح الروایات دلالتن علی الجواز همینه، ولی سندش مواجه با اشکال ارساله. زمان ارسال را ایشون قبول دارن. ما هم عرض کردیم این پاسخهایی که به این اشکال داده شده برای حل اشکال ارسال، اونها هم تمام نبود، علی‌رغم این که برخی به اونها تکیه داشتن. ما هر سه اشکال را فی الجمله وارد میدونیم و حل را به سادگی میسر نمیدونیم. این سه اشکال سندی بود. علاوه بر این سه اشکال سندی، در دلالت هم یک اشکالاتی وارد شده، به رغم این که از آقای خویی میفرمان که اصرح روایات دلالتن علی الجواز هست و در دلالت آن هیچ تردیدی نیست، معذاله که اشکالاتی بر دلالت روایت هم وارد شده. اشکال چهارم که اشکال دلالی است، این است که یک نقطه ای در پاسخ امام در این روایت هست که کسی به اون ملتزم نشده و خلاف اجماعه، و اونم اون از شبت سواریه که در اینجا آمده. متن روایت حالا فهیت ثیاب و الکحل و الخاتم و خضاب الکف ظاهرن و موضع و سواره و سواره. منم همجور سوار نوشتم، در اشکال اون جمله‌ای که از کسی نقل کردم موضع بود، گفتم شاید من بله نوشته امام همینطوره. فهیت ثیاب و الکحل و الخاتم و خضاب الکف و سوار. سوار همون دستبنده دیگه، اون علنگویی که به دست میبندن، اون بهش سوار گفته میشه. خب اشکال چهارم اینه که اینجا گفته شده که لباس و کحل و خاتم و خضاب کف و پنجمی سوار، اینا جزء زینت‌های ظاهرن که میشه بهش نگاه کرد. خب سوار قاعدتا مقصود موضع سواره دیگه، خود اون. حالا یا اصلا منظور از سوار همون موضع و سواره، یا اینکه اگرم مقصود نباشه ملازمه دیگه، وقتی میگه به سوار میشه نگاه کرد یعنی به موضع سوار هم میشه نگاه کرد. پس روایت دلالت میکنه بر این که علاوه بر وجه و کفین، یه مقدار بالاتر از دست هم که موضع استوار باشه میشه نگاه کرد، و این خلاف اجماعه. و وقوع یک امری خلاف اجماع در روایت شاهدی است بر اینکه مشکلی در روایته و نمیشه بهش استدلال کرد. این اشکال چهارمی است که از لحاظ دلالت به روایت وارد شده. بله بله، حالا عرض میکنیم. بله این اشکال، این اشکال اشکال ضعیفی است به خاطر چند پاسخی که اینجا قابل ارائه است. یکی این که تفکیک در دلالت مانعی نداره، الا ماشاءالله ما روایاتی داریم که یک مدلول مرکبی داره، چند قطعه داره، و یکی از اون مواردش مواجهه با اینه که مثلا معارض داره ولذا ساقط میشه، یا این که خلاف مثلا اجماعه، یه جهت اشکالی در یک بخشی از مدلول روایته میره کنار. معنا نداره که اینا رو ما همش بگیم با هم پس کل روایت میره کنار. هیچ کس این نوع معامله ای را با روایات نمی کنه. عمده بزرگان معامله شون این است که میگن همون فقره یا بخشی از مدلول که با اشکالی مواجه هست میره کنار، اما سایر قسمت‌ها بر جای خودش باقی است، الا اینکه یه چیز اضافه بر این باشه، مثلا بخش عمده‌ای از مدلول مواجه با اشکال بشه. بله اون یه شواهد خاصه گاهی هست که کلیتش رو ساقط میکنه، ولی علل اصول ورود اشکال بی گوشه ای از مدلول روایت اشکال را تسری نمیده به کل مدلول تا اون را ساقط بکنه. این تقریبا امر مسلمی است، بارها هم گفته شده. اگر هم حالا یه زمانی یک مجالی پیدا شد، ابعاد اصولی و تحلیلی اون هم انشاءالله بحث خواهیم کرد. این پاسخ اول به این مناقشه. پاسخ دومم این که این است که این استفاده‌ای که شما کردید که سوار یعنی موضع استوار، یا اینکه نه ملازم با جواز نگاه به موضع استواره، این هم محل تردیده. برای اینکه اون چون که روایت داره میفرماد اینه که سوار یعنی خود اون دستبند، اون علنگو مستثن ثیاب زینت ظاهره است و هیچ تلازمی حتی عرفی هم نداره با اینکه زیر او و موضع اون هم چه باشه. علنگو، حالا دو تا سه تا علنگو انداخته اینجا و در همه حدی که علنگو پیداست، اون دستبند پیداست، زیرش دیگه پیدا نیست. همین هم مقصود روایته. این ملازمه ای نداره که با اون چه که با دستبند پوشنده شده ملازمه داشته باشه. این هم وجه دوم که چنین ملازمه ای واضح و روشن نیست.
انصراف نداره با توجه به سیاه
که چی؟
انصراف بدن نداره با توجه به سیاه روایت خود سواره، چون سوال داره
این کنه. نه مثلا سیاب هم داره، سیاب دیگه بدن نیست دیگه، روحه. بله نه تعبیرم چون داره زینته، زینت گرچه حالا تو روایات به زینت در واقع باطنی و زینت بدنی خود بدن هم اطلاق شده، اما ظاهر اولیش خود زینته دیگه، نه انصرافی به این نداره. بنابراین این که سوار را بگیم مثلا یعنی موضع استوار، وجهی نداره. بگیم سوار ملازم با مادون استواره، این هم ملازمه روشن عرفی نداره، ولذا فوقش هم یک اشعاری داشته باشه، در حد دلالت معلوم نیست باشه. این هم ثانیاً. ثالثاً این که این اجماع هم خیلی چیز روشن واضحی نیست. شاید اگر فرمایش های حضرت آقای زنجانی رو ملاحظه بکنید در این بحث، به خوبی خواهید دید که اقوال در این مسئله اصلا در بین خودم با یه زحمتی رو اصل وجه و کفین یه شواهد و نشانه هایی پیدا میکنن تا بگن مثلا مرحوم مفید و صدوق و شیخ و اینها قائل به جوازن یا عدم جواز. اما اینکه تفاصیل این مسئله و ریزکاری ها اونجا مطرح باشد و بتونیم بگیم در عهد اول و صدر اول و طبقات متقدم یک اجماعی در ریزکاری های این مسئله است، این امر بعیدیه. بررسی این اقوال هم از همه جا بهتر در همین کلمات آقای زنجانی انجام شده. البته استعار رقاب هم یه مقدار اقوال اینها رو متعرض شده و در کلمات سای زنجانی هم راجع به این هفشتا علم اقوالشون ذکر شده و بررسی شده از مرحوم شیخ مفید و صدوق و شیخ طوسی و حتی یک کمی متأخرتر اینها علامه و امثال اینها اقوالشون رو ذکر کردن و کسی که اونا رو ببینه میبینه که اجماعی خیلی در مسئله ثابت نیست که بگیم موضع استوار یا حتی اون قدمانی که قبلا در یه روایت دیگه بود اینا قطعا از جواز بیرون بوده و همه میگفتن حرامه. این چیزی هم خیلی واضح نیست که وجود داشته باشه. اجماعی در این زمینه ها وضوح نداره. در اینجا سوار داره که اگر موضع سوار بگیم دائره رو تعمیم میده. در روایات دیگه‌ای بود که در روایت قرب الاسناد اونجا بود موضع استوار، اینجا سواره ولی اونجا داشت صراحتا داشت موضع استوار. اونجا هم گفتیم این اجماع خیلی ثابت شده نیست. در روایت مروک آمده بود که الوجه و الکفان و القدمان، اونجا هم این بحث بود. و در این سه روایت اخیری که ملاحظه کردید اشکال مشترکی وجود داشت. اونجا میگفت قدمان، اونجا میگفت موضع سوار، اینجا میگه سوار. و اینا خلاف اجماعه. از تازه اشکالی که به این روایته کمتر از اون دو روایت قبله، چون اینجا موضع نداره، داره خود سوار که نمیشه بگیم اجماعی بر این وجود داره، و اگر هم باشه اجماع روی اون خود اجزاء بدن به جز وجه و کفینه، و الا زینت در اون حد نیست. این اشکال چهارم بود که اشکال دلالیست و قابل پاسخه. و اشکال پنجمی هم که در اینجا بعضی آوردن در ذیل روایت، در ذیل روایت، حالا من کامل اینجا ننوشتم، اینجوری ظاهرا که بعد میفرماد و زینت و ثلاثه، زینتون للناس و زینتون للمحرم و زینتون للزوج. بعد زینت الناس میگه همینیست که گفته شد. در زینت محرم عبارتی داره که نگاه به محرم را محدود میکنه به جای خاصی، که حالا این عبارتش رو باید بخواید اینجا بیاریم بخونیم. بله، که چند جا رو بیان میکنه، میگه در ارتباط با محارم، یعنی مادر، خواهر و امثال اینها، چند نقطه‌ای که محدوده میگه جواز نظر داره، در حالی که اونم خلاف اجماعه. نگاه به محرم دائرش خیلی وسیع‌تر از اونیست که در این روایت آمده. البته در نگاه محارم چند قوله، مثل آقای خویی میگن که بین سرت و رکبه جایز نیست به محارم هم نگاه بشه، از ناف تا زانو میگه که جایز نیست. اما در این حال این روایت از اینم خیلی محدودتر کرده جواز نظر به محارم، در حالی که اینم خلاف اجماعه. اینم اشکال پنجمی است که در روایت گفته شده. اینم الکلام، الکلام که عرض شود که تفکیک در دلالت و دائره مدلول روایات امر متعارفیه، و این یک جهت ممکنه بگیم اونشو قبول نداریم، این را قبول داریم. اونجا میگه که همون چند جای محدود را میتواند نگاه بکنه نسبت به خواهر و عرض شود که مادر و محارم، و فوقش اینه که میگیم این حصری که اینجا داره موجب میشه که این دلالت ساقط بشه، ولی بقیه روایت که محل بحث ما سر جاش هست. این جواب اول. جواب دوم اینه که فوقش اینه که این روایت با یه ظهور اطلاقی و امثال اینها یک حصری را افاده میکنه. وقتی که میریم سراغ روایات دیگه میگه که یه چیزای دیگه ملحق به جواز نظر در باب محارم میشه. اینجوری نیست که بگیم کلا قابل جمع نیست. حتی اینجوری نیست که با ملاحظه روایات دیگه اصلا کل مدلول ساقط بشه. نه، یک ظهور در حصری داره که با روایات دیگه اون تکمیل میشه. عین اینه که در باب صوم آمده که از شبد که مفطر لا نیست، لا یبطل الصوم الا الاكل و شرب. این حصر دیگه، حصر به این وضوح هم در روایت هست. اما روایت دیگه میاد میگه که مواقعا مثلا هست، یا التماس رأس در ماه هم مبطله. اینجوری نیست که کلا این روایت ساقط شده باشه. در جمع حصر این یه مقدار بازتر میشه. همینو دیگه. اگر هم کسی بگوید این روایت حصری داره و این حصر خلاف اجماع هست، گفته میشه که این حصر با ملاحظه روایات دیگه شکسته میشه، یا دائره حصر بازتر میشه. این جمع دلالی داره، نه اینکه این روایت اصلا کلا ساقط بشه، این قسمت از روایت. پس اولا حتی اگر یک قطعه از روایت به خاطر معارض یا اجماع ساقط هم بشود تصدی به بقیه اجزا نمیکنه. ثانیاً این که اینجا این قطعه هم ساقط نمیشه، این یه گوشه دلالت حصرش یه مقدار با قرائنی بازتر میشه. اینجوری نیست که اصلا روایت رو باید بذاریم کنار، اینجا چیزی نیست. این هم اشکال دیگریست که در این روایت آمده. خب ملاحظه کردید که این دو اشکال دلالی اشکالات قوی نیست و بنابراین عرض شود که باید رفت سراغ همون بحث‌های سندی، که اگر کسی اون سه اشکال سندی رو بتواند رفع و رجوع بکنه، اون وقت روایت مورد میتونه اعتماد قرار بگیره. و خب البته کسانی هم این سه اشکال رفع کردن و یعنی مشکلی نیست، ولی لذا این روایت میشه دلیل بر یک نکته. این پنج مسئله اینجا بود. یک اشکال ششمی هم ممکنه اینجا مطرح بشه و اون اشکال ششم این است که این روایت عرض شود که خضاب داره که ملازم با جواز نظر به کفه. البته خضاب معمولا کف دست دیگه، کف دست رو خضاب میکنن و اونچه که مدلول صریح و مستقیم روایت جواز نظر به کف دستی است که خضاب میکنن. اما حالا پشت دست و یا روی دست، روی دست چی؟ ممکنه کسی بگه که اینم عرض شود که ما با قول به عدم فصل اثبات میکنیم. هیچ قول به فصلی بین کف دست و روی دست وجود نداره. اگر روایت گفت که کف دست را میتوان نگاه کرد، با قول به عدم فصل یا عدم قول به فصل میگیم روی دست را میگیره و کل کفین را شامل میشه. تا اینجا ممکنه کسی چی بکنه. اما در خصوص صورت اونی که روایت داره کحله. کحل هم همون سرمه ایست که به چشم میکشند و این ملازمه ای که از لحاظ عرفی و دلالی داره اینه که چشم را هم شامل میشه. اما اینکه همه صورت رو بگیره، نه، ممکنه کسی بگه همه صورت رو نمیگیره، برای اینکه اصلا این متعارف هم بوده، حتی گاهی در مردها اینطور بوده، در زنها که بیشتر هم وجود داشته که گاهی چشمها بازه تون مقنعه و مستور نیست، اما بقیه صورت مستوره و شاید روایت چنین چیزی رو بگه. بنابراین اینم موجب یک نوع در واقع تردیدی در دلالت روایت میشه، هم در طرف کف است، گرچه اونجای خودش شاید راحت‌تر بشه جواب داد، هم در طرف وجهه که یه مقدار دشوارتره. اینم اشکال ششمی است که ممکنه متوجه بشه. اینم دو تا جواب داره. یکی این که ممکنه کسی بگه عدم قول فصل هم در کف است، زیر و روی اون، هم در وجه هست که چشم و سرمه و اینها که تجویز شد، بقیهش هم همینطوره. این اولا که ممکنه عدم قول به فصل رو در هر دو بگوییم، که تقریبا هم همینطوره، قائل به فصلی تو کلمات ما نداریم. این اولا. و ثانیا این که مثل همون جواب سابق اینجا هم می شود مطرح کرد که این روایت حصر نکرده در اینها، اگرم حصر کرده باشه که حالا حصرش یه مقدار قویه، با روایات دیگری که یه مقدار اضافه کرده بر این محدوده اینا حس بازتر میشه، اینجور نیست که معارضه داشته باشه. فوقش اینه که میگیم این روایت داره میگه که لباس کفر، یعنی چشم و زینت چشم، کف دست و سوار. خب حالا روایات دیگه میاد میگه که کل کف یا کل وجه، اگرم این حسی درش باشه با اون جمع میشه. این هم دو جوابی است که قبل دادیم اینجا میشه داد. البته حالا بعضی از افاضل حاضر در جلسه اصولا حس رو تقیید و اینا رو قبول ندارن، میگن اینجور چیزا معارضه است، ولی خب ظاهرا فرمایش درست نباشه. در کف ممکنه حالا عدم به فصل یا حتی شاد اولویت، بله، یعنی روی دست بیشتر در معرض است و اینها، و زینتش هم شاید کمتر باشه از کف دست اونجا، چرا؟ ولی در کهل نه، برای اینکه ممکنه بگه این دیگه روی استرادی که بوده برای دیدن و تعامل، چشما میگه اشکالی نداره دیده میشه به جایز نگاه، اما بقیه دیگه استرادی نیست، در اونجا این مشکل هست. ولی اونم میگیم که فوقش حسی هم اینجا باشه با یک قرائنی اون حس دایرش بازتر میشه. این شش اشکالی بود که به این روایت وارد شد. ملاحظه کردید که دلالت تام ولی سند با مشکل مواجهه. بله خب اینم حالا فوقش، بله هر دو با زینته و به طریق اولا بدون زینت هم میگیره دیگه، اونش فهوا و اولویته دیگه. نه اون چون حالا فهوا و اولویت واضح همراش هست، از اول دلالت با اون فهوا منعقد میشه. صلی الله علیه.